وقل رب زدنی علما.
صفحه 277. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. کسانی که کفر ورزیدند و منع کردند از راه الله، آنها را عذابی میچشانیم فوق عذاب به خاطر فسادهایی که میورزیدند. آیه 88. البته ما در آیه 84 خوندیم که یک سری انسان هایی هستن کافر، با رفتار کافرانه، با تعصب هایی که دارن، اونها اونقدر خراب کردن در زندگیشون که دیگه فرصت به اونها داده نمیشه که توجیهی بکنن، توضیح کارهاشون بدن. خیلی ضایع و بد زندگی کردن. این آیه 84 بیان فرمود و آیه 85 و 6 و 7 و الان آیه 88 در مورد همون عذابی که به اونها داده میشه داره صحبت میکنه. توضیح اون آیه است. حالا میفرماید که اون کسایی که کفر ورزیدن و نه تنها خودشون کفر ورزیدن، یعنی راه مقابله با دین و نماز و خدا و پیغمبر و قرآن انتخاب کردن، علاوه بر این که خودشون چنین راهی رفتن، دیگران رو هم نذاشتن که برن تو راه نماز و دین و اسلام. مسخره میکردن، ایراد وارد میکردن، به انواع و اشکال مختلف مردم رو زده میکردن، متنفر میکردن و دور میکردن از اسلام و قرآن. حالا افرادی که امکان داره مسلمان نیستن ولی این شوق درشون ایجاد بشه که برن به سمت اسلام، کاری میکردن که اون شوق ازشون برداشته بشه. و یا کسایی که تو دین اسلام بودن، نماز میخوندن، آدمای درستکاری بودن، کاری کردن که اونها دست از دینشون بردارن. خب به هر دو شکل یا به شیوه های دیگر میشه و صد و عن سبیل الله، مانع شدن از راه خدا که کسی تو اون مسیر بره. حالا میفرماید که این افراد زدناهم عذابا فوق العذاب، ما به اونها عذاب میچشانیم، بالای اون عذاب، فراتر از اون عذاب، عذاب دیگر، یک عذاب مال خودشون، کفر ورزی خودشون، و عذاب بعدی برای این که دیگرا رو مانع می شدن که به سمت خدا بیان. به ماکان و یفسدون، به خاطر فسادی که می ورزیدن، این فساد ترویج کفر، خدا ستیزی، قرآن ستیزی، که در نتیجه این کارها خب میشه فساد اخلاقی، میشه بیبندوباری جنسی، میشه هزار کار دیگه، فسادهای دیگه، از بی خدایی و نبود قیامت و پاسخگو برای اعمال شخص. وقتی شخص خودش پاسخگو نبینه، خب هزار تا کار دیگه و جرم و فساد دیگه انجام میده. این نتیجه یه همون بازداشتن مردم بود از راه خدا، که مردم وقتی از خدا منصرف شدن میرن به سمت فسادها، بخاطر این فسادهایی که در دنیا راه میداختن، اینها چنین عذابی میشن. حالا خودش مثلا داره از درد آتش میسوزه، علاوه بر درد آتش تصور بکنید که یک مار و عقرب هم دوباره افتاده به جونش، حالا نمیدونه خودش رو از این نجات بده یا از اون نجات بده. عذابن فوق العذاب، و به شکل و شیوه های مختلف همزمان دچار چند عذاب میشه که نمیفهمه و نمیتونه که الان باید چه کار بکنه، به همچه مخمسهی گرفتار میشه. و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدى و رحمتا و بشرا للمسلمین. و روزی که برانگیخته میکنیم، مبعوث میکنیم از میان هر مجموعه از مردم گواهی بر علیهشون از میان خودشون، و آوردیم ما تو را به عنوان گواهی بر اینها، و بر تو کتابی را نازل کردیم که روشنگر است برای هر چیزی و سراسر هدایت است و رحمتی است و بشارتی است برای مسلمین. باز اون کافرایی که امکان داره در روز قیامت حاشا بکنن، حالا خود اون سردمداران کفر یا کسانی که گول اونها رو خوردن، امکان داره حاشا بکنن که اونها به مسیر نادرستی نرفتن. میفرماید ما در روز قیامت میان هر مجموعه از مردم، فی کل امت، امت مجموعه از مردم که هم دیگر رو میشناختن، همشهری بودن، در یک جامعه بودن، در یک کشور بودن، بالاخره به نحوی هم دیگر رو میشناختن، ما از میان اون مردم به عنوان گواه اونجا بلندش میکنیم، احضار میکنیم که گواهی بده که آیا واقعا اینا که این کفر ورزی ها کردن، این فساد ها انجام دادن، آیا واقعا از روی ندانستن بوده، اصلا چیزی به نام خدا و قرآن و ایمان اینها اصلا نفهمیدن، کسی بهشون توضیح نداد، یا میدونستند و این کار انجام میدادن. میفرماید ما چنین گواهانی رو اونجا احضار میکنیم که گواهی میدن که اونها میدونستن، اصلا خودشون با اونها گفتن، توضیح دادن. و در مورد خود پیغمبر، و جئنا بک، اینجا به پیغمبر داره میگه که ما تو رو به عنوان یک گواه بر اینها حاضر میکنیم، تو هم یکی از همون شهیدان هستی، گواهان هستی. شهید یعنی کسی که گواهی میده، شهادت میده برای اینکه یک کاری انجام شده. ما تو رو بر اینها به عنوان گواه آوردیم، یعنی جئنا فعل ماضی، از روزی که تو مبعوث شدی اصلا شروع شده گواهی دادن تو و شاهد بودن تو، از همون روز اول شروع شده. و بر اینها در مورد سایر امت ها فرمود من کل امت، هر مجموعه از مردم، هر جامعه از میان خودشون که میشناختن همدیگر رو، با هم صحبت داشتن، استدلال داشتن. ولی در مورد پیامبر فرمود علی هؤلاء، بر این مجموعه مردم، به صورت عام داره اشاره میکنه، هؤلاء یعنی رسول خدا صلی الله علیه وسلم، برای مجموعه خاصی از مردم نیست، برای کل جهانیانه، برای همه مردم دنیاست، به عنوان شاهد که این دین رو آورده از سوی خدا برای مردم. و میفرماید که حالا ما چه به تو تحویل دادیم؟ و نزلنا علیک الکتاب، ما به تو کتاب دادیم، که اون کتاب چند تا خصیصه داره. یکی که تبیان لکل شیء، هر مسئله رو روشن میکنه، هر مسئله هدایتی، از خیر و شر، از خوشبختی و بدبختی، از کارهای درست و نادرست، رضای خدا و خشم خدا، هر اون چی که مربوط به خوشبختی انسان میشه، میفرماید همه چیز واضح بیان کرده، چیز رو از قلم فرو نگذاشته. و هدن سراسر هدایته، یعنی راه درست زندگی رو جلو به پای آدم ها قرار میده، چطوری صحبت بکنه، چطوری تعامل بکنه با همسرش، با مادرش، با پدرش، با شریکش، در موقع خوشی، در موقع سختی. و هدن راه جلو به پاش میذاره که چه کار انجام بده، راهبریش میکنه، راهنماییش میکنه. این قرآن اینجوری تو زندگی انسان ها با آنها حرف میزنه. یه همچه کتابی ما به سوی تو نازل کردیم. و رحمتن، و این کتاب رحمتی است، سراسر رحمته، یعنی کسی که به اون رهنمودهای قرآن عمل کرد، در وقت خوشی و ناخوشی و تعامل با مردم و طبیعت و حیوان و دیگران و تعامل با خودش و زندگیش، وقتی اون راهبری قرآن رو اجرا کرد، و رحمتن یعنی راحت زندگی میکنه، حس خوشبختی میکنه و موجب خوشبختی همین دنیا و آخرتش میشه، نتیجه رحمت داره، نتیجه خوشایندی داره. و بشرا، و باعث خوشحالی میشه برای کسانی که تسلیم این قرآن هستن و به رهنمودهای این قرآن اعتماد دارن، موجب خوشحالیشون و حس آرامششون میشه. ما همچه قرآنی رو بر تو نازل کردیم که اینجوری در زندگی انسانها نقش داره. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بدون شک الله دستور میدهد به عدالت و احسان و بخشش به خیشان، و نهی میکند از فحشا و منکر و ستم. شما رو اندرز میدهد به امید اینکه تذکر بپذیرید، اندرزها رو بپذیرید. حالا این قرآن که فرموده ما به سوی تو همچی کتابی نازل کردیم، حالا تو این کتاب چه بیان شده؟ خلاصه این کتاب چیه؟ در این آیه توضیح میده ان الله یأمر بالعدل، الله امر میکنه به عدالت. وقتی آدم حرف میزنه عادلانه حرف بزنه، صحبت بکنه، ظالمانه حرف نزنه، حرف زور نزنه، دروغ نگه، به عدالت حرف بزنه. وقتی که قضاوت میکنه عادلانه قضاوت بکنه، وقتی که با کسی معامله میکنه عادلانه معامله بکنه. سراسر عدالت در تمام جریانهای زندگی، رعایت این عدالت الله به این امر میکند. ول احسان، و احسان یعنی یک کار که شخص میخواد انجام بده، وقتی که تشخیص داد یه چیز عدالت هست، اون کار رو، اون عدالت رو، اون مسئولیت رو به نحو احسن اون کار رو انجام بده، تحت نظارت خدا. احسان یعنی درست انجام دادن یک کار روی اصول و ضوابط درست، کار رو انجام بده زیر نظارت خدا. خدا به این امر میکنه که شما دست به هر شغلی و کاری که میزنید، هر مسئولیتی که انجام میدید، هر کاری که داوطلبانه انجام بدید یا به عنوان یک مسئولیت، اون کار رو درست و به نحو احسن انجام بدید. خدا به این امر میکنه. و ایتاء ذی القربا، در کنار این رفتارهای شخصی که کاراتون رو درست انجام میدید و عادلانه، میفرماید که قوم خویشاتون رو هم باید دریابید. خدا به این امر میکنه، از مادر و پدر، خاله، عمو و قوم خویشای درجه یک، درجه دو، خواهر، برادر، اینها رو بهشون نیکی کنید، حاضر باشید که بهشون خدمت کنید، بهشون برسید. خدا به این امر میکنه. یعنی سه مطلب اصولی در موفقیت شخص، هم برای توسعه و پیشرفت در دنیا، هم برای پیشرفت در حوزه روحی، آرامش روحی، داشتن خانواده و نشاطهای زندگی. و نهی میکنه از فحشا، کارهای بی حیایی، زشت، که شخص نام اون رو ببره، اسم اون رو ببره، خجالت میکشه در ارتباطات، در صحبت‌های رکیک، در اینکه با چه کسی همراه باشه، دوستی کنه، با چه کسی دوستی نکنه. ول منکر، و کارهای ناخوشایند، از دزدی و دروغ و هر کاری که آدم بدش میاد از اون کار که علیه خودش یا بر سر خودش انجام بدن. و ستم، بقی ستم یعنی تعدی کردن به حقوق دیگران. کسی کاری بهش سپرده شده در اون شغلی که داره و پولی داره میگیره به ازای اون کار، در اون کار قدر و غش و خیانت بکنه، یا در حق کسی ستم بکنه، یا پولی کسی رو حاشا بکنه نده. خدا میفرماید که از اینها نهی میکنه، که اینها باعث عقب موندگی میشه، هم عقب موندگی شخص و هم جامعه و هم این دنیا و هم به نسبت آخرت. خدا از اینها نهی میکنه، چون خدا پیشرفت شما میخواد. یعظکم، الله شما رو موعظه میده، به شما اندرز میده، یاد به شما میده، به امیدی که شما از اون ور لعلکم تذکرون، که این اندرزها رو بپذیرید، با جان و دل بهش اعتماد بکنید و انجام بدید. حالا در این سوره مبارکه، از اول سوره که بیان فرمود این قرآن نازل شده و بعد خدا رو اثبات کرد به عنوان آفریننده کل عالم، بقیه معبودها هیچی خلق نکردن، هیچی رو نساختن، و در مرحله بعدی منافعی که خدا داره به بندگانش میرسونه، از اون چهارپایان و عسل و تمام این منافع زندگی که خدا گذاشته، دونه دونه این لذت‌های زندگی، خدا این رو هم انجام داد. پس هم خداست، هم این همه داره بندگانش رو برخوردار میکنه، بهره‌مند میکنه از این امکانات دنیا، و بعد همون خدا الان شما رو که امر میکنه هم به چیزهای خوب امر میکنه. نمیگه حالا که من خدا هستم برید مثلا هر چی که پول اموال دارید به خاطر خدا برید به دیگرا بدید شما هیچی نداشته باشید، نمیگه که به خودتون آسیب بزنید، چون که خدا داره به شما میگه. خدا وقتی که امر میکنه هم به بهترین چیزهای موفقیت آمیز به شما امر میکنه. حالا دیگه چه دلیلی داره که شما این خدا رو باش کافر بشید، باش در ستیز بیفتید و لج کنید با این خدا؟ دیگه چه دلیلی دارید برای این کار؟ خدا که این کار رو انجام میده. و اوفو بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون. و به عهد الله وفا کنید زمانی که با هم دیگر عهد بستید و قسم ها رو بعد از محکم ساختنش نشکنید، در حالی که الله رو بر خودتون ضامن گذاشتید. بیشک که الله تک تک کارهایی که انجام میدهید را میداند. الله به اینها امر میکنه. امر بعدی الله که شما به عهد الله وفا کنید و اوفو به نحو اکمل و اتم اون عهد و تعهدی که شما برداشتید به تعهدتون عمل بکنید، به عهد خدا که پذیرفتید. اذا عاهدتم، وقتی که شما با هم دیگه عهد میبستید، باب مفاعل است، یعنی شما وقتی که یک مسئولیتی رو پذیرفتید، رئیس جایی شدید، مسئول چیزی شدید، یک کاری رو به عهده گرفتید، شغلتون اونه و اون کار رو تحویل گرفتید، معلم هستید، استابنا هستید، هر شغل و کاری که دارید، یک مادر هستید توی خونه، یک پدر هستید برای بچه‌ای، زنید، شوهرید، تمام تعهدهایی که شما با هم دارید و بستید، اون تعهدها رو میفرماید که به عهد خدا وفا بکنید. یعنی طرف شما دیگه مردم نیستن، طرف شما خداست. اگر اون کار رو از کسی پذیرفتید، اگر معلم هستید، طرف شما خداست، دانش آموزا نیستن. اگر رئیس جمهوری یک کشور هستید، طرف شما خداست، به عهد خدا وفا کن، طرف شما ملت نیستن. اگر شما رئیس یک سازمانی هستید، یک شرکتی هستید و تعهد داری در اون سازمان و شرکت، طرف تو خداست، اعضای شرکت نیستن، زیر دستان شما نیستن. یعنی هر کاری انجام میدید به نحو احسن انجام بدید که طرف مقابل شما خداست و به عهد خدا وفا کنید. از قوانین رشد و توسعه یک جامعه و کار رو خوب و با اعلاترین سطح تعهد انجام دادن، وقتی که شخص مسئولش رو و طرف مقابلش رو خدا فرض میکنه، خدا تصور میکنه، به نحو اکمل اون کار رو انجام میده و باعث پیشرفت دنیای اون شخص میشه و پیشرفت روحی و آخرت شخص. و میفرماید که در ادامه ولا تنقضوا الايمان بعد توکیدها، اون تعهدهایی که قبول کردید، اون قسم ها، تعهد ها، بعد از این که اون رو محکم ساختید، قطعی شد که الان اون مسئولیت دارید، می فرماید ولا تنقضوا، اون رو نقض نکنید، خیانت نکنید. و قد جعلتم الله علیکم کفیلا، در حالی که الله رو ضامن خودتون قرار دادید، یعنی خدا الان شده طرف شما و خدا رو به عنوان ذات اقدس اون رو آوردید وسط، اون رو گرو گذاشتید که اون مسئولیت رو انجام میدید. شما به عنوان یک مسلمان که خدا رو قبول دارید، دارید خدا رو گرو میذارید اینجا با مسلمانی که هستید، اسلامی که دارید، در حالی که خدا اینجوری کفیل خودتون کردید، ضامن خودتون کردید، نیایید مسئولیتی که به عهده گرفتید اون رو زیرش بزنید و نقض بکنید یا خلالی در اون کار وارد بکنید. که ان الله یعلم ما تفعلون، الله اون کارهایی که انجام میدهید میداند، تک تک کارهایی که انجام میدهید میداند. تفعلون بیان فرموده، فعل هر کدوم از کارهای شخص به صورت جدا جدا میشه فعل اون شخص و میفرماید تک تک کارهای شما تحت مراقبت خداست و همه اونها رو میداند، مسئولیت هایی که به عهده گرفتید و چطوری دارید از دیرش شانه خالی میکنید، خدا همه اونها رو میداند. و یا اینکه به نحو احسن اگر انجام میدید هم خدا اونها رو میداند، پس کارهاتون رو درست انجام بدید. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاسا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربع من امة انما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. و شما مباشید به مثل اون خانومی که اون بافته‌هاش رو باز میکرد بعد از اینکه اون رو محکم ساخته بود، اونها رو پنبه میکرد، رشته هاشون رو کاملا جدا جدا میکرد، که شما اون تعهدهایتان را، قسمهایتان را باعث فریب قرار بدید در بین خودتون، باعث سوء استفاده قرار بدید در بین خودتون، که امتی بالاتر باشد از امتی دیگر. بدون شک که الله شما رو به وسیله آن آزمایش می کند و قطعا برای شما روز قیامت در اون چی که درش اختلاف داشتید برای شما روشن می کند. و در ادامه برای اینکه شخص به هیچ بهانه ای از زیر بار مسئولیتش خارج نشه می فرماید شما به مثل اون خانومی نباشید. ولا تکونو کلتی نقضت، مثل اون خانومی که عقلش زیاد کار نمی کرد، آدم ساده لوحی بود، شیرین عقل بود، چی کار می کرد؟ نقضت، باز می کرد غزله، غزل یعنی چیزی که بافته شده، اون بافتنی ها، دست باف، یه چیزی دست باف درست می کرد، خیلی هم طول می کشید، خیلی هم کار سختی بود، من بعد قوت اون رو خوب و محکم تمیز درست می کرد، بلد بود، اون بافندگی بلد بود دیگه، راه روشش یاد گرفته بود، در اون حد بلد بود و خیلی قشنگ درست میکرد. وقتی که خوب اون رو درست و قشنگ میساخت، بعد اون رو میومد دوباره اون رشته آخری رو میگرفت میکشید، هر کدوم از اون رشته ها، اون بافته ها جدا جدا میشد و هر کدوم در میومد از اون قالبی که بافته بود و تبدیل میشد به چند تا رشته پنبه که دور دور ریخته بود انکاسن به صورت جمعه. اول یک تکه بود، من بعد قوت اون غزل یک جا بافته شده، ولی بعد جدا جدا اون رو پنبه می کرد انکاسن دیگه، هر کدوم از اون چیزی که بافتنی بود حالا دیگه به چند تکه تقسیم شده و هر کدوم به راهی ریخته. به مثل اون زن نباشید که تمام دستاوردهاش رو پوچ می کرد، هر چه درست کرده بود رو پنبه می کرد. شما عاقل باشید، شما همچی کاری انجام ندید. به چه شکل تتخذون ایمانکم دخلن بینکم؟ چون امکان داره شخص، بعضی مثال ها واضحه که خیلی کار احمقانه است، دیوونگیه، حالت عادی آدم اون کار احمقانه رو انجام نمیده، ولی برخی کارها هست که دقیقا همون کار رو داره انجام میده ولی احساس نمیکنه که اینم به مثل همون، به قد همون احمقانه است. میگه که شما امکان داره به مثل اون یک کارهایی انجام بدید خودتون متوجه نباشید، این یکی میفهمید که خیلی کار احمقانه است، آدم زحمتاشو برباد بده، ولی شما از نوع دیگر یه همچی کارهایی انجام میدید که کارهاتون رو برباد میدید و خبر ندارید. حالا توضیح میده، میفرماید تتخذون ایمانکم، شما تعهدی که دارید، اعتمادی که حاصل کردید از کانال دین و ایمان و خدا و قرآن و اینها، اون چیزی که شما حاصل کردید از اون اعتماد سازی ها، دخلن، دخل یعنی این که شما به صورت حقه، حیله درون خودتون فکر این رو داشته باشید که جایی که میتونید غل و غش میکنید، خیانت میکنید، یعنی از روز اول دارید اعتماد سازی میکنید یا یک اعتماد سازی برای شما شده ولی میخواد که از اون اعتماد سازی سوء استفاده بکنید. دخلم بینکم، با اون کسی که باهاش اون تعهد رو دارید. ان تکون امتون هی اربا من امه، این که امتی یک مجموعه از مردم بالاتر از یک مجموعه دیگر از مردم باشن، اربا این بالاتر، سودمندتر. حالا البته اشکال مختلفی میتونین داشته باشه، مثلا یک مجموعه از مردم خب حالت عادی هستن، دارن زندگی میکنن، بعد یک موقعیتی براشون پیش میاد و بعد دم از خدا قرآن، دین، اسلام کم کم اعتبار کسب میکنن. اعتبار که کسب کردن، همون اعتبار میذارن مایه سوء استفاده، دخلن بینکم. حالا دیگه میان از اون اعتباری که حاصل کردن سوء استفاده میکنن، بهره برداری میکنن به نفع دنیاشون. و بعد میان یه امتی رو در ضعف قرار میدن، خودشون رو بالاتر نگه میدارن، قدرتشون رو بر همه قدرت‌های دیگر سلطه میدن. هم تکون امتون هی اربا، اون گروه بالاتر باشن از نظر قدرت من امتن، از امتی دیگر. آنها رو در ضعف میگیرن و الان از قدرت دینی که حاصل کرده بودن، ایمانکم، از اون قسمها، از اون تعهدهای دینی، اون چیزی که حاصل کرده بودن، اون رو دخیل میدن در این که برای خودشون قدرتها رو حفظ بکنن و دیگر رو در ضعف بنشونن، یا دیگر رو این رو بالا ببرن، دیگر رو حذف بکنن. میگه شما این کار نکنید، که با این کار تمام دستاوردهایی که داشتید از اون اعتماد سازی به مثل اون زن، تمام اون اعتمادهاتون تنبه میشه، از بین میره. و از نظر خدایی هم اون ایمانی که داریدم اون پنبه میشه و میره، هم اعتبار دنیاتون خراب میشه پیش مردم، هم اعتبارتون پیش خدا خراب میشه، ایمانتون خراب میشه و میره، شما به صفر میرسید، تمام چیزا رو دیگه از دست میدید به مثل اون خانم. به این کار رو نکنید، شما از موقعیتتون سوء استفاده نکنید بر علیه دیگران با اون قدرتی که به دست آوردید از کانال دین و ایمان و خدا. این یک شکل. یک شکل دیگه، حالا این نکته رو توضیح بدم، که آیه قرآن به گونه صحبت میکنه که امکان داره در یک عبارت چند کلمه ای مثلا چندین شکل که در دنیا امکان داره اتفاق بیفته در اون چند کلمه قرار بگیره. خیلی از آیات قرآن اینجوری حرف میزنه، قید و بند نمیذاره و باز صحبت میکنه، و اون جمله‌ای که باز صحبت کرده خیلی از قضایا رو در بر میگیره. یا مثلا به شکل دیگه، شما یک نیروی برتر هستید الان، بعد وارد معاهده میشید با یک نیروی که از شما پایین تره، حالا بین دو تا کشور باشه، دو تا قبیله باشه، دو تا مجموعه از مردم باشه، یا دو نفر باشه، با یکی که از شما پایین تر هست وارد مذاکره و معاهده میشید، بعد یک سری تعهدهایی رو میپذیرید، ولی بعدن میبینید که انجام اون تعهدها براتون هزینه بر هست. بعدن میدونید که اگر به تعهدتون عمل نکنید، اون طرف مقابل کاری ازش ساخته نیست، چون شما قدرتتون برتره. ان تکون امتون هی اربا من امه، شما بزرگتر هستید مثلا اون پایین تره، در نتیجه شما اون تعهدتون رو میشکنید با طرف مقابل، اونم هیچ کاری نمیتونه بکنه. میفرماید چون که شما بالاتر هستید در مقابل اون ضعیفتر، این کار انجام ندید که میشید به مثل اون خانم سبک مغز که دارید اعتباری که در این دنیا دارید پیش مردم را دست میدید و پیش خدا هم بی اعتبار میشید، بی ایمان میشید. یا امکان داره برعکس، شما یک نیروی ضعیفی هستید، مدام یک کشوری یا یک جامعه به شما ظلم کردن، بعد یه جایی پیش میاد که شما با اون کسی که از شما بالاتره تعهد میپذیرید، تعهدهایی رو قبول میکنید، بعد چون بارها شما از اون جفا دیدید و الان به شما اعتماد کردن و یک مسئولیتی به شما دادن، شما برای انتقام از کارهای گذشته اون تعهدتون رو میشکنید، قولتون رو زیر پا میذارید، خیانت میکنید. میفرماید حالا که اون امت از شما بالاتره و شما پایینتر و به شما ظلم کردن، یا به هر دلیلی بخواد این رو بشکنید، میفرماید که این کار انجام ندید که میشید مثل اون خانم کمعق که شما هر چه اعتماد داشتید برای اون که از شما بالاتره یا به نسبت جوامع دیگه بی اعتبار میشید پیش خدا هم همچنین. یا مثلا دو تا گروه با هم دیگه تعهدهایی دارن، با هم مساوی هن. یه قدرت برتر میاد پیش این یکی کشور یا اون شخص یا اون مجموعه از مردم و از اونا میخواد که شما این تعهدها رو با اونا انجام ندید، چون اون یک قدرت برتر اومده، به خاطر اون قدرت برتر ان تکون امتون هی اربا من امه، چون اون یکی قدرتمندتر از اون کسی هست که باش تعهد داره، به خاطر رضای اون نیاد با اینی که خیانت بکنید که هم بی اعتبار میشید، هم دین و ایمانتون از دست میره و تمام دستاورداتون صفر میشه، کلا در شما فروپاشی اتفاق میفته، نتیجه همین ها فروپاشیه. و به همین شکل به اشکال مختلف شخص از تعهدی که داره بخواد شانه خالی بکنه، به هر دلیلی، به هر انگیزهی میفرماید که اینها باعث فروپاشی میشه از درون. هم جامعه شما بی‌اعتبار میشه و هم دیگه جامعه شما از ایمان خالی میشه، تمام زحمت‌های ایمانیتون هدر میره. میفرماید شما به مثل اون خانومی که اون کار انجام میداد نباشید. انما یبلوکم الله به، قطعا الله شما رو به وسیله اون آزمایش میکند، یعنی در همه زندگی شماها یه جایی پیش میاد، یه همچه موقعیت هایی که تعهدی رو میپذیرید و امکان و موقعیت زیر اون تعهد زدن و انجام ندادن اون تعهد براتون پیش میاد، حالا خدا شما رو امتحان میکنه که آیا زیرش میزنید یا پای تعهدتون وامیستید ولو که به ضررتون باشه. قطعا الله شما رو آزمایش میکند. ولی یبینن لکم یوم القیامه، و روز قیامت هم از شما بازخواست میکنه، براتون روشن میکنه در چیزایی که درش اختلاف داشتید، فکر میکردید که حق دارید که خیانت بکنید، که اینجور بر سر اون مردم مسلط بشید، از قدرتتون سوء استفاده بکنید، شاید برای خودتون توجیه داشتید، ولی خداوند روز قیامت برای شما روشن میکنه که آیا شما واقعا حق داشتید یا نه، کجای کارتون اشتباه بود، کجای غدر و خیانت در زندگیتون و کارتون بود، و شما رو به مجازات اعمالتون میرسونه. ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسالون عما كنتم تعملون، و اگر الله میخواست قطعا شما رو یک امت قرار میداد، ولی هر کس رو که بخواد گمراه میکند و هر کس رو که بخواد هدایت میدهد، و 100% از اون چی که شما انجام میدادید بازخواست میشوید. حالا امکان داره که چرا اینجوری یک گروهی نیرومندتر، یک گروهی ضعیفتر، یک گروه سوء استفاده میکنن از موقعیتی که رسیدن بهش به نام دین و قرآن و از اون قدرتشون استفاده میکنن، چرا اینجوری؟ میفرماید که اگر الله میخواست که همه شما رو یک امت قرار میداد، اصلا این آزادی رو به شما نمیداد، اختیار به شما نمیداد، تفاوت در استعدادها و تفاوت در امکانات برای شما قرار نمیداد و همه شما به مثل هم و به قد هم بودید در این دنیا، ولی خدا این رو نخواسته، خواسته که شما اختیار داشته باشید، آزادی داشته باشید، تنوع داشته باشید در ظرفیت ها و امکانات و استعداد ها. حالا در این هاست که افرادی که لیاقت دارن هدایت میشن، افرادی که از خود بی لیاقتی و بی ظرفیتی نشون میدن گمراه میشن. خدا برای این گذاشته، یک امت نیستید، شما مختلف و متنوع هستید، تا هر کسی درونش و پاک و آلودگی درونش واضح بشه و آدمای آلوده رو گمراه بکنه که گمراهی رو میخوان، و آدمای پاک رو هدایت بکنه که هدایت رو میخوان. خدا هم براشون میخواد. و از اون کارهایی که شما انجام میدادید در دنیا، از ظرفیت ها و قابلیت هاتون سوء استفاده میکردید یا حسن استفاده می کردید، اونجا خدا از شما می پرسه و مورد بازخواست قرار می گیرید در مقابل نعمت ها چجور شما پاسخ دادید و چجوری شما به تعهداتون عمل کردید. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی فوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.